اعتبار نشد، این میل بیشتر به صبحانه پیدا میکنه. بعد مادر مثلا میگه بچه صبحانه نمیخوره، نمیدونیم چرا. خب نمیدونیم، فکر میکنم یعنی هم من یه لقمه آماده کنم دستش بدم اونم باید با میل بخوره. نه، ببینید نکته هشتم رو نهم رو دقت کنید. نکته نهم اینه که حالات روحی مناسب در کیفیت بخشی به فرایند تغذیه کمک می کند. حالات روحی مناسب، البته گاهی اوقات می دونید اصلا حالات روحی منفی هم تو آسیب رساندن به تغذیه کمک می کند. دیدین برخی ها مثلا استرابشون زیاده، خوراکشون زیاد میشه، یعنی از اون ورم ممکن آسیب برسه. ولی حالات روحی خوب خیلی کمک میکنه به تغذیه بچه ها. محیط با نشاط باشه، شاداب باشه. مثلا من یه موقعی یادتونه میگفتم کدوم مادری الان تو جمع ما مثلا پنج شنبه بچه ها تعطیل، مامان صبح بلند میشه، صبحانه مورد علاقه بچه رو آماده میکنه، میره جلو میز آرایش، یه شانه به موش میزنه، موش رو میبافه، بالاخره یه تعارایشی هم میکنه و خدمتش یه لباس رو تو منزلی شیکم میپوشه و میره بالا سر بچهش. مادر جون فدات بشم، صبح شده میخواییم کنار هم دیگه صبحانه بخوریم. کیه این کارم؟ مادر صبح میره بالا سر بچه، اینگه لولو رفته بالا سر بچه. اصلا بچه نگاه میکنه مادر رو وحشت میگیرتش، بعد میگه چرا بچه صبحانه نمیخوره؟ چرا؟ اصلا تو رو میبینه صد جویی، تو صد تا مانع غذایی و گرسنگی. میخوام بگم که باید بدونیم چی کار میکنیم توی محیط خانه. لذا این حالات روحی خیلی مناسبه. و حتی یه جور دیگه براتون میخوایم بگم، مثلا شما شب قبل بچه رو دعوا میکنیم، زورکی میخواب، این تو صبحانه خوردنش اثر منفی داره. شب زورکی میخوابونید اثر داره. شب قبل مامان و بابا دعوا کردن، این امرو اثر داره تو تغذیه بچه. لذا این حالات روحی بچه ها رو ما باید در نظر بگیم توی بهبود تغذیهش. یه نکته ای که قبلا هم گفتم ولی امروز هم عرض کردم، یه چند نکتهش رو میخوام یادآوری بکنم. نکته دهم، ریزخاری ممنوع. شما اگر میخواییم بچه ها تغذیه خوبی داشته باشن، به شدت باید از ریزخاری بپرهیزید. اصلا ریزخاری میدونید چه اتفاقی میفته؟ سیری کاذب تو بچه ها ایجاد میکنه. لذا نظم تغذیه بچه ها رو چیکار میکنه؟ به هم میزنه. لذا ما هرچی بتونیم تو بحث تغذیه ریزخاری رو حذفش بکنیم. من نمیدونم اون هفته، یعنی هفته آخری که خدمتتون بودیم، برنامه دادم به شما بهترین زمان برای تغذیه کیه؟ بذارید من بنویسم، اگر دادنم به یادآوری بکنم. چون میخوایم جلو این ریزخاری رو بگیریم باید چی کار بکنیم؟ ببینید خواهران بزرگوار، بچه ها دیگه تقریبا بعد از 2.5-3 سالگی بعد برنامه غذایشون بر اساس اینی باشه که میگیم. دیگه سعی کنین غیر از این برنامه غذایی ایجاد نکنیم. نکته 11، برنامه غذایی روزانه. ببینین صبحانه باید بخورن، بعد یه میان وعده، حالا میگم زماناش چقدر باشه، نهار بخورن، دوباره یه میان وعده، شام بخورن و بخوابن. یعنی بهترین حالت اینه که بچه‌ها 5 نوبت غذایی داشته باشن که حالا متشکل از وعدای اصلی و میان وعده است و بین اینا دیگه ممنوع. ببینیم بهترین حالت هم اینه که فاصله اینا حدوداً 3 ساعت باشه، حدوداً. مثلا بچه 7 صبح صبحانه میخوره، ساعت 10 میان وعده، دوباره 1-2 نهارشو بخوره، دوباره 4-5 عصرانهشو بخوره، 7-8 شب هم شامشو بخوره. بهترین حالت اینه. این بینم هیچی نخور. مثلا شما الان بچهتون زور میاد خونه، مثلا 12:30 اومده خونه، شما میخوای 1:30 بهش نهار بده، بابا خیلی گشنمه، بیا مادر جان حالا یه دونه موز رو بخور، بیا این 4 دونه مثلا نخود تو کشمش رو بخور، تمام خراب کردی نهارشو. این دیگه سر سفره بشینه نمیتونه به صورت کامل اون وعده غذای اصلی رو بخوره. چرا؟ میدونین چون بدن انسان یک بدن هوشمنده. یعنی چی؟ یعنی الان این بچه یه دونه بادوم بخوره میفته تو معده‌اش، تمام فرایند شروع میشه، اسیدا شروع میکنه پاشیدن، هضم غذا شروع میشه. میدونین که غذا هم وقتی در معده قرار میگیره همین یه دونه بادومه سیری کاذب ایجاد میکنه براش، به مغز فرمان میده که تو یه چیزی خوردی. حالا موقع نهار میشه دیگه میل نداره، اشتها نداره. حالا ببین بچه ها رو موقعی که سیری کازه مثلا میره مدرسه، اشکال نداره یه میان وعده براش آماده کنی، ولی اینکه بچه هر زنگ تفریح چی بخوره این خوب نیست، واقعا خوب نیست، آسیب میبینه. برخی این بچه های ما اصلا معده‌شون انگار 24 ساعته داره کار میکنه، اصلا بهش مهلت نمیدیم. مثلا مادر یا مش نخود کشمش پسته بادوم اینا میکنه تو جان، مادر اینو بخور مثلا مشغول باش. حالا گاهی قد پسته و اینا هم که گرونه، مثلا مادری به بچهش گفت مادر جان این پسته رو میدم تو مدرسه جلو بچه ها نخوری ازت میگیرن، رو میری توی توالت میخوری اینا رو. گرونی چه چیزایی دست آدم میده، ابتکاراتی هست. حالا عرض بنده اینه که بله بله خیلی چیزای دیگر متاسفانه یاد میده. بله حالا عرض من اینه، ببینید خواهران حتی تو خونه است، مثلا امروز پنجشنبه صبحانه شو بهش بدید، ما معمولا میگیم میان وعده رو یه پک در نظر بگیریم. مثلا موقع میان وعدهش میشه مثلا یه میوه یه تیکه کیک خونه هم کنارش بذاریم بیاریم، مثلا مادر جون این میان وعده بخور. دوباره نهار نهارش، این بچه ها تغذیهشون خوب میشه. بعد باورتون میشه یه از این بچه ها علت بد غذایشون چیه؟ علتش اینه که شما خوب به این بچه ها شیر ندادین تو دوران شیر خارگیشون. به مادر یه مادر اومده یه موقع تو مشاوره گفتم به این بچه روز چند بار شیر میگه؟ گفت روز 17-18 بار. گفتم خدایا یعنی چی؟ این نمیدونه داره این بچه رو نابود میکنه در آینده، اصلا این بچه مفهوم گرسنگی رو نمیفهمه چیه. بعد میگیم چرا بچه هم بدغذان؟ باورتون میشه حالا همین مادرایی که بچه هاشون بدغذان اینا برنامه درستی تو شیر دادن دوران شیرخارگی بچه ها نداشتن. من یادم یه موقع مفصل من تو رادیو معارف درباره این صحبت کردم، گفتم ببین غیر از اون 1-2 ماه اول که شیر مادر کم مجبوره فواصل رو کمتر بده، بعد از اون میگفتم هر 3 ساعت یک بار شیر به بچه بدید. یعنی ما 24 ساعت داریم، هر روز بچه باید 8 بار شیر مادر رو بخوره، ولی با ترتیبی که اسلام میگه. پیامبر گرامی اسلام میفرمه سینه مادر یکیش آب است یکیش نان. یعنی چی؟ یعنی بچه هر وعده شیر میخوره باید کامل بخوره، ولی کامل نمیده مادر. مثلا الان برخی مادرها شیر شده صدا خفه کنه بچه، یعنی تا یه نق میزنه یه شیری بهش میدن، گویا دقت نمی کنند. مثلا میبینی مادر الان پیازاقش روی اجاقه، بچه هم نق میزنه به این شروع میکنه شیر دادن، میبینه بوی پیازاق زیاد میشه، بینی بچه رو میگیره رای نفسش من بیاد دهنش رو ول کن بودو بره پیازا، بعد بر میگرد دیگه بچه شیر نمیخوره. بعد چی میشه؟ این بچه ای که شیر نان و آب رو نخورده کامه، بعد میده یه ساعت بعد دوباره نق میزنه، دوباره مجبوره. بعد این مادر حتی تو طول شب کلافه است، بچه عادت میکنه به ریز خاری شیر، میده دم به سطح بلند میشه نق نمیخوره کامل، متوجه نمیشه. ببین اینا مواردی که ما باید بهش توجه بکنیم. یعنی مثلا این زیر ساخت تغذیه گاهی وقت این که میگن مهمترین دوران تربیت 1000 روز اوله، یعنی همین. بهتون یه موقعی بهتون گفتم حالا جلوتر هرچی بریم برخی این فرمولا دستتون میاد، مثلا حتی شیر خوردن بچه به ازدواجش ربط داره، به نظمش ربط داره، به درس خوندنش ربط داره، به نماز خوندنش ربط داره. همین شیری که مادر الان داره بهش، خیلی ساده است. یعنی اگر بلد نباشه چطور شیر به بچه بده، کلی از ماجرا رو در آینده خراب میکنه. من یه موقعی فرصت نکردم، ولی جست گریخته برخی نوجوانانی که مشکل داشتن رو ما یه آنالیزی کردیم. حالا قدیم که کارهای مشاوری انجام میدادم، برمیگشتم دوران شیرخوارگی بچه رو بررسی میکردم. عمده نوجوانان در دوره نوجوانی مشکل دارن، مادرانشون یکی دو سال اول خطاهای بزرگی کردن، تو همه مثلا شیر دادن، نمیدونم بچه غذای کمکی دادن. مثلا مادر غذای کمکی به بچه میده، پروژه، یعنی خداییش به مرغ اینجوری غذای کمکی بدی نفله میشه، بین میره. بعد این بچه آدمیزاد یه ذره مقاومه، دم بچه رو خوابونده رو پاش، یه جایی یکی رفتیم محارممون بود، دم که یه دست بچه رو این مادر انداخت زیر بغل قفل کرد، دست دوم بچه رو اینجوری گرفت، کله بچه بین بازو و ساعد، دو تا پای بچه رو انداخت لای دو تا پا، قفل کرد، اینجوری داره بهش قضا میده. خدایش مادر رو باید چیکارش کرد؟ بگید حتما فرستادش مشاوره، بچهش رو داره خراب میکنه. بعد میگیم چرا بچه مثلا میشینه سر سفره غذا نمیخوره؟ خب این بلایی که تو سرش آوردی اگه غذا بخوره باید تعجب کرد، چون نمیدونیم. تقصیرم نداره اون مادرها، دلیلش اینه یه 40 صفحه کتاب درباره شیوه شیردهی به بچه نخونده، بعد میخواد 2 سال به بچهش. الان مثلا ببینید یه نمونه دیگه بگم و دیگه بحثم رو جمع کنم، یه چند تا سوالم بعد جواب بدیم. مثلا این نمونه دیگه، مثلا در سال دوم شیر برای بچه غذای کمکی دسره، ولی مادر میگه تو سال دوم هنوز محور تغذیه بچه‌شه. بعد میدونید بچه‌هایی که تو سال دوم زیاد شیر مادر رو میخورن، آهن خونشون میاد پایین، پرخاشگر میشن، خیلی مشکلات دیگر رو پیدا میکنن. چون سال دوم بچه شیر محوریت نداره، غذای سفره محوریت داره، دسر غذا شیر مادر. ولی مادر شیر بهش میده به عنوان محوریت، بعد میگه چرا بچه‌م غذای سفره کم میخوره؟ خب مادر رو تو نیم ساعت قبل از غذاش داری به شیر میدی، این یعنی سفره پهن کنی دیگه میل به غذا نداره که. ما تو اینم یه برنامه داشتیم، من تو رادیو معارف